لمس کنن، کافیه برن تو اینترنت نقشه 2050 سازمان ملل رو بزنن. 2050 یعنی 30 سال دیگه.
بله
30 سال دیگه ایران یه لکه قهوه‌ای رنگه، یعنی پیر پیر شده. پیر شده میدونی یعنی چه؟ یعنی این که یک سوم جمعیت ایران کهنسالن، یعنی بذار هر یه پیر مردی دو نفر از نوزاد و کودک و جوان و میان سالی که هم میشه جمع کنیم دوتا داریم، یه پیره مرد داریم. ما الان تا چند سال پیش، یعنی تا 4-5 سال پیش 5% ما کهنسال بودن، یعنی هر 20 نفر جمعیت ما یه پیره مرد بوده. الان 10% کهنسال شدن، یعنی هر 10 نفر شما صندوق های بازشست یعنی داره ورچی کس میشه. ببینین هر 7 نفری کار میکنن یه بازشسته را اداره میکنه صندوق بازنشستگی.
بله
اما الان نداره هر 7 نفری که کار میکنن 3 تا را بازنشسته را اداره میخواد بکنه، یعنی ورشکستگی صندوق های بازنشستگی. و این دارید با سرعت این هرم به هم میریزه. درست دزا من میخوام بگم ما اصلا پیشکشم نمیخوام جمعیت زیاد بشه، این حادثه غلطیه که میدن.
آها همین.
ما الان چند قدم یه سیاه چاله یه پیری جمعیت هستیم که ابر بحران کشور. و جالبه بدونیم از نظر جمعیت شناسی اگر کسی افتاد تو این سیاه چاله، الان ژاپن افتاد تو این سیاه چاله،
خب
هر کاری میکنه دیگه بر نمیگرد. 150 سال شما باید تو این سیاه چاله بمونی. چرا؟ چون که دیگه اصلا آدمایی نیستن که باروری آنچنانی داشته باشن که بتونن جبران کنن نسبت جمعیت شما رو.
بله.
دقت کردین؟
در کشورهای توسعه یافته غربی ما مثالی داریم که
بله الان که
سیاه چاله جمعیتی افتاده.
ببینید البته ما فرق
خودمون مثال میزنیم.
ببینید ما فرقمون با اروپا یا سه تا چیزه که بعد توجه نمیکنم. اونا تیس اونا سیاه چاله نیافتادن. چرا؟ چون که تیس 300 سال پیر شدن. یعنی با یه سطح شیب داره خوب. ملایم یواش یواش جامعه خودش را با شرایط چکار کرد؟ وف کرد، مهاجر پذیر شد و همینجور که یواش یواش جامعهشون پیر می شد مهاجرین می مدن جای اون جامعه و مهاجرین شهرونده اون جامعه می شدن، خوی اون جامعه را می گرفتن. این سطح شیب داره خیلی اون جامعه را
بحران درست نمی کرد.
اما اون اتفاقی تو غرب 300 ساله افتاد، برای ما 30 ساله داره می افته. یک بله. دوم غربی ها با هم پیر شدن، ما در حالی پیر میشیم که کشور اطراف هم همه جوان میمونن.
آها.
زردن تو اون نقشه،
نقشه
این یعنی بحران امنیتی برای ایران. دقت کردین؟ و سوم این که اونا اول توسعه یافتن بعد پیر شدن. مثل اینکه شما به سن پیری رسیدی، حالا چند تو مغازه داری، خونه ای داری، باغ داری، درسته خلاقیت رفت، درسته قدرت انرژی رفته، ولی مالی داری که داره باش زندگی داره داره میکنی. ما در حالی که توسعه نیافتیم داریم پیر میشیم. این بار هم میگیم ابر بحران کشور ماست. لذا این شوخی نداره، بحث سیاسی نیست، حتی بحث اعتقادی هم نیست. دقت کردین؟ اینا بحثی که مرد به نخبه گانه. اما در ارتباط با مردم، ما با مردم این حرفا نداریم. ما با مردم یه حرف بیشتر نداریم. خود مردم صداشون بلنده که آقا بچه من میخواد ازدواج کنه، شرایط به ضررشه.
بله.
یه بچه میخواد بیاره، دچار مشکله. ما میگیم آقا طبق اصل دقیق قانون اساسی این 30 سال مسیر غلطی طی کرد کشور. ضد خانواده جلو رفت. اینا من با صراحت میگم. ما تو این قانون میخوام از خانواده حمایت کنیم، میخوام بگیم به کسی فرزند بیاد. دقت کنیم.
آها.
ما اصلا نمیخوام به کسی بگم فرزند بیاد، به کسی هم نمیخوام بگیم ازدواج کن. میگیم مسیر ازدواج و فرزند آوری برای اونایی که میخوان ناهمواره، ما تو این قانون میخوام هموارش کنیم. دقت کردیم؟ یعنی میگیم حمایت میخوام از خانواده ای بکنیم که میخواد ازدواج کنه.
از این انتقادی که میشه شما یه مقدار روی کرده جبر داشتی
به هیچ وجه
آدمها رو مجبور بکنید به فرزند آوری.
اون آقایونی که این حرفا میزنن کافر، همه را به کیش خود پنداره. اونها مهندسی اجتماعی کردن به درست با تنظیم خانواده و به جبر آدم ها را مقتوع و نسل کردن، به جبر سخت زیاد کردن، به جبر استرس های بارداری ها بیشتر کردن، به جبر هزینه های فرزند آوری ها بیشتر کردن. اونها مهندسی اجتماعی کردن که ظرف چند سال به شدت نرخ باروری
الان آقای بانک پوری من دیدم تو فضای مجازی یک انتقادی که کردن. حالا اتفاقا من اون فردی که انتقاد کرده بود و میشناختم، جزو نیروهای اصولگرا هم هست اتفاقا، گفته بود که مثلا شما ظاهرا در این قانون آوردید که اگر کسی تشخیص داده شد خانومی باردار هست، آزمایشگاه موظف اینو اعلام کنه به دیگر نهادها که اگر بعدنی رفت سخت جنین کرد باید مجازات بشه.
ما اصلا چنین چیزی نرفت.
اصلا تو قانون نیست.
حرفاییه که اینا از خودشون درست میکنن. یعنی یه جمله رو از قانون میخونن، دو تا جمله یه تفسیر خودشون رو به قانون نسبت میدن. ببینید ما توی نظام پزشکی بهداشت درمانمون سامانه هایی دارن و همین الان 4 تا سامانه داریم. مثل سامانه ایسی. برای سیاست گذاری این سامانه ها و برای نظارت بر پزشکان سامانه ها لازمه.
بله.
چه آیا مثلا پزشکی طبق پروتکل ها داره تجویز میکنه؟ فردا اگر مریضی شکایتی کرد، تختی تو سامانه باشه این شکایت قابل بررسی؟ بله. یا سیاست گذاری. این چیزی که اینا میگن اتفاقا سامانه پنجمیه که خود وزارت بهداشت، من تو جلسش بودم، که داره اجرا میکنه برای سلامت بارداری. ببینید چه شکلی تحریف میکنن. میگن یه مادری که باردار میشه ما باید پرونده سلامتش رو دقت کنیم. متاسفانه دیده میشه بعضی وقتا استرس های به مادر ایجاد میکنن به خاطر چرخه کثیف اقتصادی که بعضیا بین پزشک و آزمایشگاه ایجاد کردن. باید برید فلان آزمایشگاه، باید این آزمایشاتون انجام بدید.
بله، که تو آروم هم اینو داریم.
طبق پروتکل وزارت بهداشت آزمایش لازم
نیست.
چجوری باید نظارت بشه؟ باید تو سامانه باشه که ببینیم این مادر این مسیر سلامتش داره طی میشه یا نمیشه. تمام سامانه های وزارت بهداشت اصول محرمانگی روشه. یعنی این مطالب اصلا به غیر از اون کسی که توی وزارت بهداشت داره سیاست گذاری کلان میکنه به هیچ کسی اصلا داده نمیشه، از کسی از خود فردم توبیخ نمیشه.
بله، بله.
یعنی ما یه سامانه های بهداشت تکلیفش هم روشنه و ما صحه قانونی گذاشتیم. یعنی میگم اغلبه این موادی که بعضا باش مخالفت میشه چیزاییه که خوشبختانه خود وزارت بهداشت پیش قدم بوده.
یعنی تو قانون نیومده.
ما تمام جلساتمون نماینده وزارت بهداشت حضور داشت.
آها.
و ما گزارشات از اونها میگرفتیم، اصلاحات اونها را به قانون تبدیل میکردیم.
بله.
که کسی دیگه بعدا نتونه تخطی بکنه.
درست. خیلی متشکر. یه فاصله کوتاهی بگیریم و گفتگو رو با جناب آقای بانکی پور ادامه بدیم. شما شنوندگان گرامی رادیو تهران برنامه گفتاورد رو میشنوید با جناب آقای امیرحسین بانکی پور، نماینده مردم اصفهان و رئیس کمیسیون مشترک جوانی جمعیت و حمایت از خانواده گفتگو میکنم. آقای بانکی پور، حالا در رابطه با انتقادها و ضرورتها خیلی میشه صحبت کرد و البته شما به نظرم قله و دله بیان کردید این دو بخش رو، اما یه مقدار در مورد خود قانون هم صحبت کنیم.
بله.
و با همه این زمینه ها بفرمایید که این قانون چه دردی رو از مردم درمان میکنه. بله. یا دوا میکنه، یا به تعبیر خودتون چگونه شما میخواید به نهاد خانواده، یعنی شکلگیری نهاد خانواده که پایه اون مبتنی بر سنت حسنه ازدواج هست و بعدم فرزند آوری.
بله.
این قانون چجوری میخواد واقعا کمک کنه؟
ببینیم ما 21 مانع را شناسایی کردیم.
بله.
و برای هر کدوم از موانع مخاطبانی را شناسایی کردیم و سعی کردیم برای هر مخاطب متناسب با نیازش پاسخی بدیم.
بله.
درست؟
بله.
بازم تأکید میکنم ما جا مردم تصمیم نمیگیریم. جوانی میخواد ازدواج کنه، ما نمیگیم برو ازدواج کن، اون به خودش مربوط میشه که کی میخواد ازدواج کنه. ولی جوانی که میخواد ازدواج کنه، ما گفتیم باید تسهیلات ازدواج یه جهش قوی پیدا کنه. اون مبلغ قبلی تکافون نیست با این تورم، که تو همین بودجه امسال دیدیم تو قانونم تثبیتش کردیم و گفتیم با تورم هم هر سال اضافه میشه.
الان یه عده میگن شما کجا میخواییم بیاریم با این وضعیت
نه اقتصادی. ما تو بودجه امسال دیدیم و داریم هم پرداخت میکنیم. من خودم دوبار تا دارتم بانک مرکزی و هر دو با لیست پرداخت شده هاشون گرفتم.
خب.
و هر جوانی رفته بانک و بهش ندادن به ما مراجعه کنه. درست من رفتم دوبار خودم وزارت کردم. 200 میلیون برای جوانهایی که دختر زیر 23 سال و پسر زیر 25 سال ازدواج کنه تسهیلات بانکی میدیم. 140 میلیون برای عموم زوجهای جوان.
این با پرداختش
10 ساله ما توی قانون دیدیم.
با چه سودی؟
دیگه قزل حسن است. قزل حسن کارمزدش طبق فرمول قزل حسن حساب میشه.
میکنم همون 4%
4% ظاهر.
خب.
دقت یعنی؟ خوابگاه های متأهلین دانشجویی رو ما توسعه دادیم به نحوی که هر دانشجوی متأهل چه خانم باشه چه آقا باشه چه بومی باشه چه غیر بومی باشه دانشگاه موظف است اختش خوابگاه متأهل میده. همین امروز ظهر من جلسه دارم با معاونان وزارت بهداشت به خاطر همین یکی از کارهایی کردم که دیروزم خود معاونت فرهنگیشون اومد و خودش هنوما قانون ابلاغ نکردیم خودش ابلاغ کرده که شروع کنن این خوابگاه را حرکت انجام
این که فرمودین حتی اگر بومی باشه
بله یعنی دانشجو تهرانیه دانشگاه تهران داره درس میکنه دانشگاه تهران معذب است بهش خوابگاه متأهلین بده
به شرط اینکه هر دو دانشجو باشن
نخه هر کدوم چه خانم دانشجو باشه چه آقا دانشجو باشه
این قبلا نبوده یعنی
نخه اصلا ما خواب که متأهل سال 70 همون سیاستی که میخواست فشار بیاره تشکیل خانواده نشه ما موقع دانشجو بودیم سال 70 خوابگاه متأهل نجلو گیری کردن گفتن یه خوابگاه متأهل نباید تو دانشگاه ساختش بذار شما این خوابگاه متأهل که تو دانشگاه ها میبینین یا مال قبل از سال 70
مثل دانشگاه تهران که از قبل داشت
یا اینکه یه خیر اومده ساخته آها. از سال 70
دولت اقدامی نکرده
بله جلوشو گرفتن دانشجو نباید متأهل بشه ببینین اینا پیام هاییه که اونها به صورت اجباری دادن حالا ما میخوایم خوابگاه متأهلین ایجاد کنیم میگن شما میخوان مجبور کنی دانشجو ازدواج کن ما چه این حرفو زدیم ما میگیم دانشجویی که ازدواج کرده من دولت وظیفه دارم خوابگاه متأهل
یعنی یه جورایی مشکل مسکنشو حداقل در دوره دانشجویی حل میکنه
این خوابگاه متأهل وقتی که مشکل را بیفته مشکل مسکن مشکل جهیزیه جهیزیه آن چنانی که مردم توش میمونن نیاز نده حتی مشکل شروع زندگی بعد اصلا این دانشجو احساس نمیکنه دیگه که تحصیلات مانع ازدواجشه اتفاقا مثلا لیسانسش گرفته نه اگه میخواد تو خوابگاه بمونه تو امتحان فوق لیسانس هم بدن
یه انگیزه فرعی میشه
اما الان برعکسه طرف تا میخواد ازدواج کنه بعد قید درس رو بزنه درست
خب غیر از وام و خوابگاه متعلق دیگه
چه چیزای دیگه من وقتش نمیم از هر کدوم دو تا نمیشم
آره بله برخی رو بگین
گروه دیگه ما زوجهای ناباورن 3,200,000 زوج ناباور داریم چی شده این جمعیت زوج ناباور داریم تو این تحت قانون یه سری بار پیشگیریاش قانون دیدیم به ما نقد توضیحش نمیدم ولی گفتیم آقا درمان اینا خیلی سنگینه برای جامعه ما سخته این زوج ناباور حق داره بچه داشته ما نمیگیم برو حق داره بچه داشته چقدر بی انصافن بعضی آدم ها. تو همین بودجه امسال سال 1400 1400 میلیارد تومان مجلس دید برای زوجهای ناباور که 90% دولت باید پرداخت
یعنی بیمه میشن
بله بیمه میشن 90% دولت 10%
عدد خیلی بالاییه
بله بله باید بکنیم
3,200,000
بله.
زوج
بعد خود اینم داستان داره که این عدد عدد نرمالی نیست
منم همینو میخوام بگم
بله دارم میگم دستهای پنهان خیلی کارا کرده تو این جامعه
عجب
اجبار رو اونا کردن
فکر میکنم بالای 20% زوجهای کشور ما باشه
حالا درصدش رو بمونه
آره
ولی متاسفانه این عدد عدد نام
خب
گروه بعدی کسانی که مشکل ناباور ندارن میخوان فرزند آورشن ولی فرزند خزینه بره
بله
ما اومدیم گفتیم بر اساس آزمون وس اونایشون که تشخیص داده شد که حداقل های نیازمندی دارن باید هر ماه به مادر چه تو دوران بارداری تا 5 سالگی فرزند به مادر و فرزند بسته های ماهیانه بهداشتی و تغذیه داده بشه
به مادر و فرزند
بله و تحت بیمه تمام چیزاشون قرار بگیره
خب خب
دقت کردین
چون چجوری بعد اینا رو همش احراز بشه؟
آزمون وسع وزارت رفاه میگیره
قرار این کار انجام بشه.
بعد طبق آزمون میشه که این خانواده ای که نمیکشه شرایطشون که بتونن فرزندی اداره کنن فرمول دارن اونا، درست؟
اون جنبه کرامت انسانی اینا
رعایت میشه تو آزمون وسعه. مخانیسه بسته هایی بهداشتی یا تغذیه بدن باید طبق اون قضیه شد.
خب
خدمتتون عرض کنم زایمان طبیعی برای همه گروه ها رایگان کردیم، محیط های زایمان طبیعی بهسازی کردیم، محیط های نازایی را معنانه مراکز نازاییمون بسیار محدوده، طرف از این ور کشور را میفته برای هر آزمایش باید بده اون ور کشور برای ناباروری، گفتیم هر استانی باید یه مرکز ناباروری درجه 3 داشته باشه. خدمت رو عرض کنم که
البته آقای بانکی پور الان گفتین که زایمان طبیعی رو برای همه گروه ها رایگان کردید، نمیدونم حتما بحث کردید با مجموعه وزارت بهداشت، این مشکل رو میخواید چجوری حل بکنید که بعید یک پزشک زنان و زایمانی به خانم بارداری بگه برو طبیعی زایمان؟
این هم نشستیم بررسی کردیم،
گرفتاری بزرگ همینه.
متاسفانه عدد سزاریان ما با هیچ جای دنیا قابل مقایسه نیست. ما بالا 50% سزاریان میکنیم، نرم سزاریان تو دنیا زیر 20%.
بله.
درست؟
بله.
حتی تو کشور پیشرفت.
بله.
ما این هم حدود 7-8 تا حکم براش دیدیم و برای اینکه ضمانت اجرایی داشته باشه بخشی از بودجه های دانشگاه های علوم پزشکی را گره زدیم که اگه هر سال 5% زایمان طبیعیدون افزایش پیدا نکنه این بخش از بودجه دیگه بدون نمیدیم. دقیقا یعنی 7-8 تا حکم براشون گفتیم که با این 7-8 تا این کار انجام بدیم. محیط های زایمان طبیعی باید روش کنه، ماماها باید زیاد بشن، مادر باید شرایط آرامش داشته باشه و چیزای مختلف،
یعنی
بعد
ساختاری مشکل داره.
بعد یه ضمانت تعریف کردیم بودیم این بخش از بودجه‌تون به شرطی که 5% هر سال شما زایمان طبیعیتون زایمان های طبیعی بدون درد توسعه دادیم. میگم دلم میخواد آدم های منتقد، آدم های منصف بیان یه دور قانون بخونن و هر کنون اونایی که درگیر بودن میدونن چه گره هایی باز شده تو این قانون.
خب البته این کار انقدر کار مهمیه، من الان نمیخوام ندفاع کنم نرد کار، چون مهمه با زندگی و در واقع زیست مردم ارتباط داره. آقای بانکیپور از الان فکر پیوست های رسانه‌ایش تبلیغی و فرهنگیش خیلی باشی،
جزء همون پیوست رسانه‌ای دیگه.
بله، ما
صدا سیمان هم داره، من تشکر میکنم صدا سیمان، انصافا تو این دو هفته یه خوب اومده تو مید، امیدوارم در ادامه قانونم بیاد، چون که بازم بدارم میگم این ابر بحران
دقیقاً
کشور ماست. صدا سیما باید این رسالت را مقطعی نبینه.
بله دقیقاً، منم همینو میخوام
برای خود صدا سیما تکالیف مختلفی تعیین کردیم. 10% از شما این گفتگوها را داشتین تو صدا سیما.
بله.
اما سریال هاتون یه داستان دیگه داشته، فیلم هاتون، انیمیشن هاتون، گفتیم 10%
آگهی‌های بازرگانی
همه اینا را دیدیم. گفتیم 10% از سریال ها، فیلم های سینمایی دون، انیمیشن هاتون باید بیا تو این حوزه. آگهی‌های بازرگانی دون گفتیم اگر کسی تو آگهی بازرگانی، چون اغلب آگهی بازرگانی شما یه زن و شوهر می‌بینید اومدن فرش بخرن
یا یه بچه فوقش،
یه بچه فوق، یعنی اینا فرهنگ سازیه که ما باید از خودمون شروع کنیم. صدا سیمای ما تو این چند سال با همون ریل میرفته جلو.
بله، تابع اون سیاست
که اینا رو گفتیم تر. اما فرزند دوم، اینا تئوری تک فرزندی را جامعه ما ضربش را خورد، دید که چقدر از روانشناسی تربیت این تک فرزند دوچار مشکل میشن، بعدن هم که میخوان ازدواج کنن چقدر ازدواجشون دوچار مشکل میشن. ما برای اینکه این الگو را وارد دو و سه و چهار فرزندی کنیم یه مشوق های ویژه‌ای دیدیم. برای فرزند دوم گفتیم آقا این خود روها ها که از قرعه کشی میکنیم، به جایی که قرعه کشی کنیم به مادری که فرزند دومش به دنیا میاد بدیم. خودش الان تفاوت قیمتش نزدیک 100 میلیون میشه. حالا گفتن میخوام قرعه کشی رو بردم، گفتم تا وقتی که ورد نداشتین این کارا بکنین، اینو بزنین سهم مادری که میخواد فرزند، چون ما که نداریم پول بدیم 70-80 میلیون به این مادر، که بزنین این یه پاعنی بشه برای مادری که فرزند دوم به بعدش به دنیا میاد.
آقای بانکی پور یه نکته اینجا وجود داره، من نگرانم که وقت نباشه این طرح بشه. به این مسئله فکر کردید که این قانون مبادا منجر به این بشه که این جاذبه های مادی که شما الان طراحی کردید، مثل وام، نمیدونم دریافت خودروی بدون قرعه کشی و امثال هم، یه خانواده های خیلی ضعیف رو از نظر اقتصادی دارم عرض میکنم، عمدتا حاشیه نشین های شهری رو، اینها رو سوق بده به فرزند آوری به خاطر استفاده کردن از اون مزایا و نداشتن ظرفیت های تربیتی حمایتی از این بچه ها، و بعد مثلا این دامن بزنه به افزایش جمعیت حاشیه شهر، کودک کار، اینجور مسائل که آسیب های اجتماعی درست کنه.
ببین ما مردممون همه برا ما عزیزن، حاشیه نشینی بر اساس همون تفکر سرمایه داری تو این کشور شکل گرفته.
درست
دقت کردین که اینا باید همش درست بشه اساسا، و یا نه این فرد حاشیه نشین برا ما اینقدر عزیز است که اون فرد بالا نشین عزیزه.
دقیقاً کردین اصلا این قربانی تکاسرونه.
ما باید، ما وظیفه داریم از خانواده حمایت کنیم، حالا هر کسی خواست از حمایت استفاده بکنه. ببینیم فرزند سوم، من یه توضیح بدم، شما اگه اجاره نشین باشین میدونین تا میرین دنبال خونه اجاره میگن چند تا بچه،
چند تا بچه
همین باعث شد که شما جرئت نکنین بچه سومو بیارین.
دقیقا.
چون دیگه بله. قید اجاره جایی کسی پیدا نمیدین.
بله.
از اون طرف اگه صاحب خونه باشین، یه مثلا آپارتمان 90 متری دارین، میبینین من بچه سومو کجا قرار بدم؟ ببینین این بله. بازم حمایت از خانواده است. ما میگیم فرق خانواده ای که وارد مرحله فرزند سوم به بعد میشه، بعد مشکل مسکنش دولت حل،
هر خانواده
هر خانواده
تو هر رنج سنی،
تو هر رنج، فرزند سوم به بعد که به دنیا میاد
چی میشه؟
یه زمین 200 متری غیر از کلان شهر بهش میدن، یا تو شهرک ها یا تو شهرهای جدید یا زادگاه پدر و مادر. این 200 متر سه دنگش به نام مادره، سه دنگش به نام پدر. 150 میلیون وام تعریف کردیم که بهشون میدیم که بتونن مسکن رو بسازن. حتی اگه قبلا اینها از مسکن استفاده کرده باشن، مثلا وام مسکن گرفته باشن، بند جیمشون قرمزه، گفتیم بند جیمشون با تولد فرزند سوم سبز بشه، بتونن دوباره از امکان مسکن فراهم کنن. خلاصه وقت رو نگیرم،
بله.
خوندن یه این قانون در ارتباط با کارمندها، مالیات، سه فرزندی یا تخفیف مالیاتی پیدا میکنن. کارمندان عزیزمون حق تأهلشون هر سال 50% اضافه میشه و حق اولاد هر سال 100% اضافه میشه. خب. چه کار کنیم بار مالی نداشته باشه؟ توی افزایش حقوق گفتیم این کار انجام بده به دولت، گفتیم مثلا شما امسال میخوایی 10% افزایش حقوق بدی،
برست
اونی که دو فرزنده را ضریبه دو میدی به حق اولادش و حق تأهلش را ضریبه 50% که میدی، این در واقع مثلا میشه 12% حقوقش اضافه میشه، اونی که مجرد 8% با یه شیبه باری که یواش یواش اینا با هم فاصله میگیره. شما چند سال دیگه وقتی یه فرزند به دنیا میاد چند میلیون به حقوق اضافه میشه، احساس میکنی معنا داره
که کمک میکنه که
بشه. اما الان چه شکلیه؟ الان شما حساب میکنی من با این حقوقم یه فرزند به دنیا بیارم، پولی حقوقی که به من اضافه شه، پولی یه پوشه که بچه‌م نیست، این باز داره جامعه به شما جرب میکنه ده. که ازدواج نکن، فرزند نیار،
پیام منفی میده،
پیام منفی داره. توی بحثای دیگه هم ورود پیدا کردیم خیلی از این مخالفت هایی که داره میشه متاسفانه یا از جنس ذینفعانی هستن که با اون ریل ها عادت کردن و منافع اقتصادشون متاسفانه به خصوص تو بخش سخت با چرخه کثیف تجارت سخت داره جلو میره، که ما عمده مخالفتمون رو تا رسد کردیم از ناحیه اون کسانی بوده که متاسفانه معیشت خودشون رو گره زدن به این
گردش مالی قابل توجه.
چند هزار میلیارد ما حساب کردیم گردش مالی
سال.
بله.
عجب.
بله. و خب اینا طبیعتاً به بودجه‌ای هنگفتی در اختیارشونه، خیلی گروه ها را شروع میکنن روایت سازی های دروغین از طرح دادن تا گروه ها را علیه ما بشورونن، در حالی که هر کسی متن را بخونه اصلا میدونی چیزی که اونا ساختن این نیست.
بله آقای بانکی پور، من فکر میکنم که حالا تصویب قانون خیلی اتفاق مهمی بود که رخ داد، اما اجرا از تصویب شاید مهمتر باشه، و مطمئن باشید این موانعی که فرمودین در فرایند تصویب وجود داشته در اجرا هم دست از سر شما بر نمیدارن. برای ضمانت اجرای بهتر
درست.
و بازخوردگیری از تبعات تصویب این قانون در افزایش جمعیت جوان و حمایت از خانواده، به عنوان آخرین محور چون وقت ما تمام شده یه دقیقه وقت داریم، چه فکری کردین؟
دولت الحمدلله استقبال کرده قبل از قانون ابلاغ بشه، خود دولت از ما دعوت کردن، سازمان برنامه 3 هفته است فقط داره، هن قانون ابلاغ نشده رو ماده هاش که تو بودجه 1401 ببینه. امروز ظهر ما با وزارت بهداشت جلسه داریم که ماده وزارت بهداشت شرایطش تو بودجه ببینن و شرایط اجرایش رو فراهم کنن. دولت الحمدلله خیلی خوب اومده، معاون اول اون هفته ما رو دعوت گرفت، خیلی خوب، من راضی ام. دومی که ما ستاد ملی جمعیت در نظر گرفتیم به رئیس ریاست ریاست جمهور که کل قانون را نظارت کنه که هم همش با هم دقیقاً انجام شه تو درون دولت.
بله.
هر ماده مشخص کرده مسئولش چه دستگاهیه. در آخر قانون گفتیم اگر کسی استنکاف کنه هم کار منجری میشه هم بالاترین مقام دستگاه. آها. اون دیگه پست مدیریتی یا عضو شوراها اینا دیگه نمیتونه.
این تو نه تو قانون اومده.
بله اومده تو قانون. یعنی شوخی ما با کسی نداره.
دیگه جرمه.
بله هما بله. جرم انگار یه سختی گرفت. ضمن اینکه مجلس هم اول کار اینا تصویب کرده، ما دو سه سال تو مجلس فقط کار من همین که مواظب
نظارت کنم
و تیمی که باشون این کار انجام دادیم که مو به مو. البته میگم الحمدلله مدیران فعلی کاملا با ما چیان همراه و دستگاه های دیگه نظارتی هم محکمن. ببینیم این مسئله یه خانواده، مسئله یه که واقعا هممون وظیفه داریم ازش حمایت کنیم و مسئله یه جمعیت بحران هستیم از برای همین با کسی ما شوخی نداریم. مطمئن باشین که انشاءالله اجاش بودجش هم به حمد الله در نظر گرفتیم اصلا چون که طرح بوده اگر بودجش تامین نمی شد شو نگم از ما قبول نمی کرد. منابع و مصارفش کاملا بحانه کنه. پولای نجومی هم که میگن نیست، کل مبلغی که برای بودجه این قانون در نظر گرفتیم همه اینا که رو هم بزنیم 20,000 میلیارده، 20 تا 25,000 میلیارد کل منابعی که ما برش داریم که تازه از این 25,000 میلیارد 10,000 میلیاردش قبلا تو بودجه بوده. این عدد نسبت به بقیه پولای بودجه پول حساب نمیشه، ولی وظیفه داریم که به خانواده ها کمک کنیم.
خیلی متشکرم، ممنونم جناب آقای امیرحسین بانکی پور رئیس کمیسیون مشترک جوانی جمعیت و حمایت از خانواده. دو تا فقط نکته من خدمت شما پیشنهاد میدم. یکی این که در واقع حرف ها و نکات منتقدین رو حتما بشنوین و یک گفتگوی شکل بگیره در درون جامعه ما.
بله.
که این قانون اگر تبدیل به یک گفتمان فرهنگی نشه در جامعه اجراش با موانع زیادی مواجه خواهد شد. ضمن این که لازم هست غیر از رسانه ها جناب آقای بانکی پور گعده های آزادی شکل بگیره و جوان ها در مورد این مسئله با هم صحبت کنن و اتفاقا شما باید یک شبکه سازی اجتماعی انجام بدید. به نظر من الان همین دیالوگ و گفتگویی که بنده با جناب عالی داشتم تصور بکنید این فراگیر بشه در فضاهای حتی غیر رسانه‌ای که میشه خیلی هم راحت‌تر، خیلی دقیق‌تر، صریح‌تر صحبت کرد. انشالله اگر قانون متقنی هست حتما با کمک اقشار مختلف جامعه بهترم اجرا خواهد شد. سپاسگزارم از جناب عالی و تشکر میکنم از شنوندگان گرامی و ارجمند رادیو تهران که همراه ما بودید. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار. گفتاور